Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Connection.
سلام و خوش آمدید میگم به رادیو خودتان رادیو کنکشن. من سمیرا هستم و با همکارم رشوف گویندگی این برنامه را به عهده داریم.
In der heutigen Sendung geht es um verschiedene Themen, die aber auch eine Gemeinsamkeit haben. Sie beziehen sich auf das Leben von Frauen im Iran.
امروز راجع به موضوعهای مختلف صحبت خواهیم داشت. اما این موضوعها همه با هم مرتبط هستند و مربوط به وضعیت کنونی زنان در ایران هست.
Zuerst beschäftigen wir uns mit der Kopftuchpflicht auf Fotos von Frauen in sozialen Netzwerken im Iran. Dann sprechen wir über die Hintergründe des grausamen Ehrenmordes an einer jungen Frau durch ihren eigenen Vater.
در ابتدا می‌پردازیم به مسئله حجاب در شبکه‌های اجتماعی در ایران. بعداً راجع به قتل ناموسی صحبت می‌کنیم که دختر جوان توسط پدرش به قتل رسیده است.
Vor kurzem hat die iranische Regierung eine Kopftuchpflicht für Frauen auf Fotos in sozialen Netzwerken eingeführt. Ein drastischer Eingriff in die Privatsphäre. Aber wie kann das überhaupt kontrolliert werden? Mit welchen Strafen müssen Frauen rechnen, die sich ohne Kopftuch zeigen? Darüber hat Sabah mit einer Frau im Iran am Telefon gesprochen.
مدت قبل دولت ایران داشتن حجاب را در شبکه‌های اجتماعی ضروری دانست که این دخالت به زندگی شخصی افراد است. اما چطور می توان کلاً این مسئله را کنترل کرد؟ چی جرایمی برایشان در نظر گرفته خواهد شد اگر بدون حجاب در صفحات اجتماعی دیده شوند؟ راجع به آن سبا مکالمه تلفنی انجام دادم.
سلام، روزتون بخیر. من سبا هستم، گوینده بخش فارسی رادیو کانکشن برلین به همراه همکارم وحید، گوینده بخش آلمانی. موضوع این هفته برنامه ما راجع به حجاب در ایرانه، اما نه حجاب در اماکن عمومی، حجاب در فضای مجازی، اون هم در اینستاگرام. با چند تا از دوستانمون در ایران صحبت کردیم در مورد حجاب اجباری در فضای مجازی. میخوایم بدونیم که با این مسئله چطور برخورد میکنن و چه اتفاقهایی ممکنه براشون بیفته در صورت عدم رعایت حجاب یا به اشتراک گذاشتن عکسهایی که حجاب در اونها رعایت نشده.
Ich bin Saba und ich habe das folgende Interview geführt. Unser heutiges Thema dreht sich um den Hijab. Allerdings nicht um das Tragen im alltäglichen Leben auf der Straße, sondern auf Fotos in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Instagram. Wir haben ein paar Freundinnen angeschrieben, um zu fragen, was passiert, wenn eine Frau im Iran ein Foto ohne Kopftuch auf sozialen Netzwerken teilt.
سلام میکنم به شما دوست عزیز که از ایران با ما صحبت میکنین. شما به عنوان کاربر اینستاگرام چطور با پدیده حجاب در فضای مجازی برخورد میکنین؟
سلام سوای عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ولی من چون توی کلن محیط دولتی کار میکردم و خب خانواده مذهبی دارم، مجبور بودم به رعایت کردن. با اینکه نه خودم و نه همسرم کلن اعتقادی به حجاب نداریم، اما خب به خاطر احترام به خانواده اولا و دومم به خاطر موقعیت شغلی که داشتم مجبورم به رعایت کردن. و خب الانم که حالا اخبارش رو شنیدم که کلن پیگیری میکنن و برخورد میکنن، یه ذره نه که بگم ناراحت نشدم، اما خب خیالم راحت‌تر شد چون من مجبور بودم به رعایت کردن و خب تا حالا عکسی که بی حجاب باشه تو اینستاگرام نذاشتم.
Ich habe eine religiöse Familie und arbeite in einem Amt. Deswegen muss ich immer ein Kopftuch tragen. Dabei glauben mein Mann und ich gar nicht an die Bedeutung eines Kopftuchs. Aber weil wir meine Familie respektieren wollen und wegen meiner Arbeit muss ich es tragen.
آیا شما میدونین در صورت برخورد با افرادی که بخوان عکس‌های بدون حجاب رو توی فضای مجازی منتشر کنن چه جرایمی در انتظارشونه؟ یعنی منظورم اینه که اگه کسی این کار رو به عنوان یک اینفلوئنسر یا یک بلاگر در فضای مجازی انجام بده ممکنه که چه پیشامدهایی براش داشته باشه.
Mit welcher Strafe muss man rechnen, wenn man als Blogger oder Privatperson auf sozialen Netzwerken ein Bild ohne Kopftuch postet?
من والا توی این اینفلوئنسر هایی که این اتفاق براشون افتاده، جدیدن همین اتفاق افتاده براشون، البته یکی دو تاشون رو که خبر دارم، میدونم که حالا طبق بازجویی هایی که ازشون کرده بودن، یعنی این نداشتن حجاب باعث میشه که اتهام تشویق به چه میدونم فساد و فحشا و نمیدونم اینطور چیزا و هزار تا حالا تهمت و جرم دیگر هم بهشون ببندن و خب قطعا شلاق و زندانی و جریمه نقدی و اینطور چیزا رو در پی داره و اصلا هم کاری ندارن که تو بچه داری، متأهلی، مجردی، خانوادت کیان، اصلا به این چیزا کاری ندارن و خیلی راحت هزار تا جرم دیگر رو بهت میبندن که این کارو کردی، اون کارو کردی، نمیدونم باعث شدی که نمیدونم فلانی گمراه بشه، نمیدونم خیلی خیلی چیزایی دیگه که اصلا میدونی به گوشم تازه نیست و اینو شنیدم از کسایی که رفته بودن آگاهی و این جرما رو بهشون دادن و محکومشون کردن و حالا بنده خدا با هزار ترفند و خیلی به سختی تونستن که فرار کنن و مثلا از ایران برن، اما خب این اتفاق براشون افتاده بوده و خیلی بی دلیل به خاطر یک نداشتن حجاب متهمت میکنن به هزار تا کار دیگه.
Soweit ich das weiß und gehört habe, wurden zwei von ihnen wegen Korruption und Position beschuldigt. Man hat sie ausgepeitscht und ins Gefängnis eingesperrt. Ich habe gehört, dass manche wegen dieser Straftat verurteilt wurden.
و چقدر واقعا جای تأسفه که نداشتن حجاب در فضای مجازی اتهام طرف مقابل این میشه که تشویق اذهان عمومی به فساد و فحشا و چقدر وحشتناکی همچین موضوعی. میخوام بدونم آیا نهاد خاصی هست که نظارت میکنه بر فضای مجازی؟ یعنی یک اداره تشکیل دادن بابت یه همچین نظارتی؟ اصلا شما میدونین که چه اداره مسئول نظارت بر این کاره؟
Gibt es auch ein spezielles Amt, das die sozialen Netzwerke kontrolliert?
متاسفانه اینقدر توی ایران همه تو کار هم دخالت میکنن که یه آدم عادی توی خیابون به خودش اجازه میده که به پوشش من گیر بده، زنگ بزنه پلیس، میدونی؟ یعنی اینقدر وقیح شدن مردم خودمون متاسفانه، بعضیاشون، حالا همه رو نگیم، اما طبق حالا اطلاعاتی که من خودم کسب کردم، یعنی اطلاعاتی که دارم، من میدونم که هم قوه قضاییه هم نیروی انتظامی کلن این جزء برنامه‌شون هست و این اتفاق فکر میکنم توسط خود نماینده های مجلسی که خودمون انتخاب کردیم این اتفاق افتاده، یعنی خود نماینده ها اینو تصویب کردن که آره این اتفاق خیلی بدیه که همه توی فضای مجازی حجاب ندارن و خب باید به رسیدگی بهش بشه و خب نیروی انتظامی و قوه قضاییه هم پشتشونه. حالا اینکه برای این موضوع چه ارگانی رو تشکیل دادن اینو نمیدونم اگر این کارو کرده باشن، اما میدونم که دخالت کننده و اینا زیاد داره، هم قوه قضاییه هست هم نیروی انتظامی هست و همین که کلا میدونم که طبق صحبت های مجلس این اتفاق افتاده.
Viele Menschen sind für die Regierung und arbeiten deshalb auch mit ihr zusammen. Sogar wurde im Parlament durchgesetzt, dass es eine Straftat ist, in sozialen Netzwerken Bilder ohne Kopftuch hochzuladen und man alle sozialen Netzwerke darauf untersuchen wollte. Ich weiß, dass viele Ämter daran mitarbeiten.
چقدر ناراحت کننده است این موضوع و چقدر واقعا جای تأسف داره که تا این حد به خودشون اجازه میدن وارد حریم خصوصی افراد بشن، مخصوصا سرکوب زنان، حالا از حجاب گرفته یا به قول شما خیلی مسائل ریستر و خیلی چیزهای دیگه، واقعا جای تأسف داره. حالا شما جز افرادی بودین که تو خانواده سنتی بودین و خب از بچگی این مسئله رو رعایت میکردین، ولی تا این حد وارد حریم شخصی آدم ها شدن به نظر شما آزاردهنده نیست این موضوع برای بقیه کاربرا که نمیتونن یه همچین چیزی رو تحمل کنن؟
Das ist sehr traurig und diese Leute tut mir wirklich leid. Möglicherweise gibt es auch Menschen, die im Amt arbeiten und nur deshalb mit der Regierung zusammen das Kopftuchtragen durchsetzen, um befördert zu werden. Wie sehen Sie als Frau, die mit der Regierung zusammenarbeitet, die Nutzung von sozialen Medien? Nutzen Sie selbst solche Plattformen? Finden Sie es nicht auch manchmal nervig, ständig das Privatleben mit aller Welt zu teilen?
مگه میشه باعث آزار نشه سبا جان؟ اما خب میدونی اونقدر مسائل دیگه هست به نظر من که حجاب شاید یه کوچولو ازش باشه. ما اینجا میترسیم افکارمون رو بیان کنیم، عقایدمون رو بیان کنیم. اونقدر شدید وارد حریم خصوصی شدن که متاسفانه برامون خیلی عادی شده، میشینیم دور هم دیگه صحبت میکنیم و میترسیم از این که نکنه الان بفهمن حرفامونو. میدونی شاید حالا حرکت سیاسی نزنیم و نتونیم و جرأتشو نداشته باشیم که این کارو بکنیم یا حتی اقدامی نکنیم واسه مثلا حتی این حجاب اجباریه، اما اینی که می ترسیم از حتی حرف زدن با دوستامون با نزدیکامون، این یعنی اونقدر وارد حریم خصوصیمون شدن که دیگه اصلا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد.
Es gibt sogar noch größere Themen als den Hijab auf sozialen Netzwerken. Wir haben Angst, dass wir bald unsere Gedanken nur noch über das Internet frei ausdrücken und mitteilen. Die sozialen Plattformen haben unser Leben ganz stark eingenommen. Manchmal traut man sich nicht mal mehr, etwas vor Freundinnen frei auszusprechen. Dabei war das eigentlich mal unsere Gewohnheit, das Normale.
مطمئن باشید اون هموطنی هم که میاد یه همچین حرفی رو میزنه و به قول خودش داره نهی از منکر و امر به معروف انجام میده، خب اون خودش هم حتما پشتش به جای گرمه یا میدونه که داره کاریو که انجام میده تشویق میشه بابت این کار، به خاطر همین سعی میکنه که این کار رو انجام بده، شاید بتونه در اون جایگاه کاری که هست یک ترفیع درجه بگیره و این خودش ملت در مقابل ملت جز بدترین گزینه ها میتونه باشه. شما به عنوان یک خانوم در فضای مجازی با این حجاب اجباری چجوری برخورد میکنی؟ یعنی نه به عنوان کسی که از بچگی حجاب رو رعایت میکرده، به عنوان یک شخص معمولی که در فضای مجازی قبلا خیلی راحت فعالیت میکرده و الان باید به صورت کاملا اجباری این هویتی رو که خودش نمیخواد رو رعایت کنه.
Ja, vielleicht werden manche Leute nur gefordert, wenn sie mit der Regierung zusammenarbeiten. Inwiefern sind sie auf sozialen Netzwerken aktiv?
به من کلن آزادی و انتخاب حجابم قبول ندارم. کلن با حجاب مخالفم، با اینکه مجبورم پوشش داشته باشم، اما حالا نه چادر و مقنعه، اما عادی هم تو خیابون، اما با حجاب مخالفم، چون باعث میشه منی که اعتقاد ندارم مورد قضاوت قرار بگیرم و بعضیا به خودشون اجازه بدن به من تعرض کنن، چون حجابم حجاب قانونی این کشور نیست و این خب به ضرر منه و من برای همون کلا با حجاب داشتن مخالفم. و اینکه توی فضای مجازی خب من همون طبق روال سابق دارم فعالیت میکنم و خب تنها گزینم اینه که اوکی من اگه یک زمانی هم بخوام این عکس رو داشته باشم، الان حالا دارم تلاش میکنم برای مهاجرت، خب این اتفاق باید موقعی بیفته که من اینجا نباشم. اما کسایی رو میبینم که فعالیت میکنن و خب حجاب ندارن، هم نگرانشون میشم، میگم یه اتفاقی براشون نیفته نگیرنشون، اما از یه جا هم میگم که چه اتفاقی میخواد بیفته اگر همه این کسایی که اینطورین و همین روند کارشون ادامه بدن؟ اینو میخوان چند نفر رو ببرن زندان؟ این همه آدمو میخوان ببرن زندان میتونن؟ اصلا قدرتشو دارن؟ حالا نمیدونم قدرتشو که احتمالاً دارن، اما فکر میکنم توانایی نگه داشتن این همه آدمو تو نداشته باشن. و خب وقتی هم ببینن کاری از دستشون بر نمیاد و همه دارن زندگی خودشونو میکنن و این همه آدما زیادن که حجاب رعایت نکنن، فکر میکنم کاری نتونن بکنن. اما خب اینا فقط حدس و گمانه و خب نمیتونیم خیلی با قاطعیت و اینا مطمئن بشیم نسبت به این موضوع. اما خب من به هر حال روند خودم رو همینطور مثل سابق ادامه میدم، چون من عکس بی حجاب نمیذاشتم کلن و به خاطر موقعیت کاری خودم، حالا خانواده رو که دیگه ازشون جدا شدم، اما خب به خاطر موقعیت کاریم مجبورم به داشتن پوشش. اما خوشحال میشم کسی رو میبینم که پوشش نداره، میدونی انگاری یه تیکه از خودم رو دارم میبینم که رها شده و امیدوارم واقعا خیلی این اتفاقی که گفتن و میخواد انجام بشه محکم و استوار نباشه، یعنی در حد یه حرف باشه، چون نمیدونم الان انجام میدن یا نه، فعلا واکنشی ندیدم، اما خب یکی دو مورد بوده که حالا رفتن، اما اگه بخوان با قاطعیت بریزن همه رو بگیرن خیلی بلبشو میشه کلن.
Ich bin gegen eine Pflicht, Hijab tragen zu müssen. Draußen trage ich ganz normal ein Kopftuch, wie es auch früher eingesetzt wurde. Dabei gibt es aber vielleicht auch viele, die kritisieren, wie mein Hijab aussieht, weil er nicht den genauen Vorstellungen der Regierung entspricht. In sozialen Netzwerken trete ich auch mit Hijab auf, genauso wie ich auch auf der Straße aussehe. Irgendwann bin ich aber in andere Länder gereist und so habe ich andere Kulturen kennengelernt. Dort konnte ich sein, wie ich will. Andererseits macht es mir Sorge, wenn ich sehe, dass Leute ohne Kopftuch auf Instagram sind. Denn ich frage mich, wie viele Menschen die Regierung dafür festnehmen kann. Es ist schwierig, so viele Menschen im Gefängnis zu halten. Ich selbst muss wegen meiner Situation ein Kopftuch tragen. Ich werde mich freuen, wenn ich jemanden sehe, der kein Kopftuch trägt. Ich hoffe, dass die Regierung mit ihrer Ankündigung nur eine Drohung aussprechen will und sie nicht in der Realität umsetzt. Ansonsten wird eine Katastrophe passieren.
البته که من کاملا با شما موافقم و اینکه مطالبه حق با مشارکت و در کنار هم بودن حتما پدید میاد و اگه بتونن خانم ها این مطالبه رو انجام بدن و پشت هم وایستن و همه یک صدا باشن و نخوان این رو تحمل کنن و این زور رو بپذیرن، خب کم کم میتونن مطالبه گری کنن و به حقوق از دست رفته خودشون برسن. امیدوارم که روزی چنین چیزی پیش بیاد. ممنونم از شما که در مصاحبه ما شرکت کردین، ممنونم ازتون که برامون صداتون رو فرستادین و باز هم ممنونم از اطلاعاتی که به ما دادین. امیدوارم که ایام بر شما خوش باشه، به امید روزی که تمام زنان سرزمین من با آزادی و امنیت و آرامش در کشور خودمون بتونن بهترین زندگی رو داشته باشن. ممنونم از لطفتون.
Ich stimme dir zu. Alle Frauen sollten sich vereinen. Dann wird alles gut. Die Regierung kann nichts gegen uns sagen. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
خیلی ممنون از شما. منم امیدوارم که یه روزی برسه که ایرانمون هموطنامون چه مرد چه زن پشت هم باشن، همبستگی داشته باشن و به اتحاد برسن بالاخره. امیدوارم اون روز برسه و من باشم و ببینم. خیلی ممنون از لطفتون. خیلی خوشحال شدم. موفق و معید بشید. خدا نگهدار.
Ich danke Ihnen. Ich hoffe, dass sich alle Frauen im Iran ähnlich zusammentun. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
She was a smart kid, smart girl, soft eyes, took in a hard world and saw it. Fast forward, she's moving for money in bars for the tourists. She's moved up to massage, she's happy, she's in charge. Talking to clients, adoring the silence of after the session, her and the night air. Some of your parts. She knows how they see her, but they don't know half. I never wanted to be anybody other than the person that I am, and the things that I discovered in the circles that I ran have been difficult and humbling. Some don't understand, but I'm happy it's been struggling. Well, all of us walk to our own beat, and each person's rhythm is unique. You can't hear somebody's tune if you're counting your time. You must count their time to enjoy how their mind makes this music. She fell in love with a suitor. Got stoned and watched snooker, and when she got home he cooked food for them both. They were happy and close, but she could feel it pulling at the threads of their tapestry, unraveling all that he knew to be true. He's the type to say this is reality. He finds it very hard to alter his view, but gradually she has felt less and less certain that his understanding would stretch, and now she's got to justify all her decisions, but he doesn't listen, just gets upset. But she in her wisdom is kisses his neck in the evenings, tells him for them she's a sweet thing in between meetings, but he has her depth and the whole of her. But when he's holding her hand, it feels less like her hand and more like his hand. And when he's kissing her face, it feels less like her face and more like his face. She's become displaced. Is she herself, or is she the girl that he wants her to be? She tells him, I don't want to hurt you, but your judgments are heavy and they're hurting me. I never wanted to be anybody other than the person that I am, and the things that I discovered in the circles that I ran have been difficult and humbling. Some don't understand, but I'm happy it's been struggling.
Hallo zum Short-Report. Am 20. Juni war der von UN ausgerufene Weltflüchtlingstag. Du bist selbst geflüchtet. Was bedeutet dieser Tag für dich?
Ich habe vor kurzem ein Plakat vom Sea-Watch gesehen und da stand 5 Jahre Seenotrettung, kein Grund zum Feiern. Dieses Plakat fand ich sehr bewegend und dasselbe Gefühl habe ich irgendwie für diesen Tag. Ich bin quasi mein ganzes Leben geflüchtet gewesen und ich höre zum ersten Mal über diesen Tag und merke, dass es eigentlich nur den Tag gibt, aber nichts anderes. Weiß nicht, Veranstaltungen oder Projekte oder wie auch immer, Sachen, die Menschen helfen. Diese Flucht gab es schon historisch seit so vielen Jahren, aber dass wir es immer noch haben, finde ich schon sehr, naja, erschreckend zum einen. Dass wir nur diesen Tag haben, aber nichts anderes machen. Also es gibt so viele Flüchtlinge auf der Welt gerade, aber die erleben nicht dieselbe Situation. Also dieser Weltflüchtlingstag klingt, als ob jeder dasselbe Rechte hat. Das ist aber nicht, entspricht die Wahrheit gar nicht. Also sogar in Deutschland gibt es so, weiß nicht, würde ich jetzt sagen, eine Erstklasse Flüchtlinge, eine zweite Klasse Flüchtlinge und so weiter. Und ich denke, man sollte mehr auf die Situation konzentrieren, als irgendwie Erinnerungstage zu haben. Die sind nicht schlecht, aber die sind nicht ausreichend.
هذا اليوم بالنسبة للاجئين تعترف به منظمة الأمم المتحدة يعترف به العالم جميع ولكنه للأسف يعتبر سيء في بعض البلدان. سأتحدث عن لبنان. جميع اللاجئين السوريين الذين في لبنان لجأوا إليها بعدما تعرضوا من قصف وقتل واعتقال من قبل النظام الحاكم في سوريا الديكتاتوري. تعرضوا للتهجير مرة أخرى من خيامهم، تعرضوا للحرق، تعرضوا للملاحقة القضائية من قبل عناصر حزب الله والحكومة اللبنانية، بالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة تدفع نقود لكي تصرف على هؤلاء اللاجئين، تقوم الحكومة اللبنانية بسرقتها وعدم إعطائهم. يعانون في الشتاء، يعانون في الصيف، يعانون في كل الأوقات، ويتم ترحيلهم وهضم حقوقهم. كان أسوأ يوم على الإطلاق على اللاجئين السوريين في لبنان.
Ich finde das ein bisschen schwierig, wenn man diese Tage so ausruft. Einerseits habe ich keine Fluchterfahrung, also ich bin in Deutschland geboren und lebe hier. Beschäftige mich schon länger mit dem Thema und ich finde es immer schwierig, wenn es einen Tag gibt und an dem Tag kümmern sich alle um das Thema und werden vielleicht aufmerksam und dann gibt es 364 Tage, wo das bei den meisten Leuten nicht stattfindet und nicht wichtig ist. Und ich fände es viel schöner, wenn es eine dauerhafte Lösung gäbe oder Menschen, die sich engagieren und helfen, dass wir hier Menschen willkommen heißen können.
به نظر من پناهندگی و ترک کشور به هر دلیلی یک جور تغییر و جابجاییه و خیلی از آدما مجبور شدن که کشورشون رو ترک کنن و به کشور دیگه بیان. در هر صورت باید با شرایط جدید خودشون رو تطبیق بدن. خیلی ها ناامید میشن و خیلی ها هم امیدوار و به در واقع کارهای بهتر انجام دادن. امیدوارم در هر حالت برای همه خوب باشه. I think the refugees plan is the very difficult decision. It's maybe it, many people forced leave the country, their country, and but now is that no chance. Many people can succeed and many people cannot. And it's the matter is the refugees. Yeah, the refugees plan is the full of the hopes and maybe despair.
Das war unsere neue Rubrik Short Report. Hier wird jedes Mal ein anderes Thema kurz beleuchtet.
این بود گزارش کوتاه ما و حال به موضوع دیگری می‌پردازیم.
Jetzt wollen wir über einen furchtbaren Ehrenmord im Iran sprechen. Die 14-jährige Romina Ashrafi war mit einem 20 Jahre älteren Mann ausgerissen. Er sprach von Liebe und Heirat, aber ihre Familie war dagegen.
راجی به قتل ناموسی وحشتناک در ایران صحبت می‌کنیم. رومینا اشرفی، دختر 14 ساله جوان که با پسر حدود 30 سال ارتباط داشت. او عاشق این دختر بود و قصد ازدواج داشت. ولی خانواده او با این مسئله مخالفت داشتند.
Romina und ihre Freundin wurden nach 5 Tagen von der Polizei aufgegriffen. Sie bettelten darum, nicht nach Hause gebracht zu werden, weil sie Angst hatte vor der gewaltsamen Reaktion ihres Vaters.
رومینا و دوست پسرش بعد از 5 روزی که پلیس آنها را دستگیر کرده بود، با اینکه رومینا راجی به این صحبت کرده که برگشتن به خانه برایش خطرناک است و او از عکس العمل خشونت آمیز پدرش ترس دارد، ولی پلیس او را طرف خانه هدایت کرد.
رومینا wurde trotzdem wieder nach Hause gebracht, obwohl die Polizeibeamten wussten, wie gefährlich das für sie sein kann. Dort hat ihr Vater sie dann, während sie schläft, enthauptet, um die vermeintliche Ehre der Familie zu retten. Nach geltendem Recht im Iran muss der Vater bisher nur mit einer milden Strafe rechnen für dieses ungeheuerliche Verbrechen.
با این وجود که رومینا طرف خانه هدایت شد، هرچند او توضیح داده بود که برگشتن به خانه برای او خطرناک است، در آنجا پدر او در حین اینکه خواب بود، برای نجات غیرت در خانواده اش او را با داس به قتل رسانید. با توجه به قانونی بودن تقریبی این عمل، پدر رومینا فقط باید منتظر یک مجازات کوچک باشد، البته برای این گونه جرایم.
Nun wird auch im Iran über Rechtsreform diskutiert. Nach denen Gewalttaten im Namen der vermeintlichen Familienehre stärker bestraft werden sollen. Am Telefon hat Sabah mit Eli Khosandafar darüber gesprochen. Sie ist Soziologin im Iran und beschäftigt sich mit der Situation der Frauen.
اکنون می‌خواهیم راجع به مسائل قانونی این مسئله صحبت کنیم. بعد از این گونه خشونت‌ها با نام غیرت، ناموسی و خانوادگی، مجازات این گونه جرایم باید سنگین‌تر باشد. سبها یک مصاحبه تلفنی انجام داده با خانم الی خورسندفر که یک جامعه شناس در ایران است و در مورد وضعیت خانم‌ها در ایران از او می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز رادیو کانکشن برلین، من سبا هستم، گوینده فارسی زبان، به همراه همکارم وحید گوینده آلمانی برنامه این هفته رو تقدیمتون میکنیم. امروز مصاحبه خیلی خوبی داریم در مورد قتل‌های ناموسی در جوامع مردسالار مثل کشور ایران، قتلی که این روزها همه جا رسانه‌ای شده، قتل دختر 13 ساله‌ای به اسم رومینا که به دست پدرش کشته شده. تو این زمینه با الی خورسندفر عزیز، جامعه شناس حوزه زنان، مصاحبه رو انجام دادیم که با هم میشنویم.
Nun reden wir über ein sehr trauriges Thema. Es geht unschuldige Frauen, die durch Männer oder Verwandte ermordet wurden. Vor wenigen Monaten ist im Iran ein weiterer sogenannter Ehemord passiert. Eine junge Frau wurde von ihrem Vater im Schlaf ermordet, weil sie mit ihrer Familie gebrochen hatte und ein selbstbestimmtes Leben führen wollte. Wir hören jetzt ein Interview mit Eli. Sie ist Soziologin und besonders erfahren im Bereich der Frauenbilder.
سلام الی خورسندفر عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه و اوضاع بر وفق مرادت باشه. ممنون که قبول زحمت کردی تا در این مصاحبه شرکت کنی. شنوندگان عزیز رادیو کانکشن برلین، الی خورسندفر جامعه شناس در حوزه زنانه و ما باهاشون این مصاحبه رو انجام دادیم. خب الی عزیز، قتل رومینا از منظر جامعه شناسی به چه قتلهایی گفته میشه؟
Hallo Frau Eli Khorsandfer. Welchem Teil der Soziologie kann man den Mord an Romina zuordnen?
درود بر تو سبای عزیز. این نوع از قتل‌ها در دسته‌بندی قتل‌های ناموسی قرار می‌گیرند که متأسفانه به دلیل نفوذ نظام مردسالاری در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی در جامعه ما 20% از کل قتل‌ها رو شامل میشه. نظام مردسالار بر سه اصل استواره: یک، حفاظت از زنان، دو، نگهداشت قدرت مردانه و سه، نگهداشت سرکوبگری زنان. وقتی که شخصی که جنسیت زن تعریف میشه در چنین جوامعی از اون دایره حفاظت خارج میشه و مالکیت مرد، حالا می تواند این مرد پدر، همسر، برادر باشد، مخدوش میشه، در اثر آموزه هایی که نظام مردسالار داده، مرد وظیفه خودش میداند که در واقع این لکه ننگ و این کسی رو که از این دایره حفاظت به خودش جسارت داده و خارج شده جانش رو در واقع بگیرد. نظام سیاسی و حکومت که حمایت نمی کند و ما میبینیم که لایه منع خشونت علیه زنان با تمام تغییراتی که داشته سالهاست که تصویب نشده، بنابراین نمیتوانیم عرض کنم خدمتون امیدی به این داشته باشیم که تحت یک سری قوانینی وضعیت جامعه زنان بهبود پیدا بکنه. ولی که آنچه که اکنون داره اتفاق میفته، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی که بالاخره یک ابزار مهمی الان در مبحث آموزش هستن، می شود امید داشت، به شرط اینکه فعالین این حوزه تمام جوانه به یک جامعه رو بررسی کنند و بر اساس ساختارهای اون جامعه تولید محتوا و گفتمان کنند و بپذیرند که ما با یک جامعه‌ای سر کار داریم که اگر حتی نظام ایدئولوژیک مذهبی هم بر سر کار نباشه، جامعه خودش باورمند به مذهب و سنت هستش و در چنین جامعه‌ای نمیتوان بیگدار به آب زد و نمیتوان نسخه هایی براش پیشید که بر اساس نسخه هایی که جوامع دیگر از اون گذر کردن. و اگر اینها مد نظر قرار بگیره و با استمرار و آگاهی سازی که خود جامعه زنان بهش دوچار میشه، خود زنان امید میرود که بتوانند یک بازو و بدنی اصلی تغییرات در نظام اجتماعی و حتی نظام سیاسی باشند.
So ein Mord ist Teil der Ehre, die lediglich aus dem Einfluss des Patriarchats entstanden ist. Mindestens 20% der Morde lassen sich durch das Patriarchat begründen. Patriarchatische Gesellschaftsordnungen sind durch drei Dinge so stabil. Erstens, dass die Männer die Frauen kontrollieren. Zweitens, dass die Männer ihre Macht behalten und nicht abgeben müssen. Und drittens, die Unterdrückung der Frauen. Wenn der Druck für einzelne Frauen zu hoch wird und sie aus diesen Verhältnissen ausbrechen wollen, lassen sich dass Männer in den allermeisten Fällen nicht gefallen und ermorden solche Frauen.
به عنوان جامعه شناسی که در حوزه زنان فعالیت میکنین، آینده زنان در ایران رو چطور پیش بینی میکنین از منظر جامعه شناسی؟
Was denkst du, wie wird die Situation der Frauen in Zukunft aussehen?
در پاسخ به این سوال باید اول گفتش که نظام مرد سالاری پیش از مذهب به وجود اومد و مذهب اون رو پررنگترش کرد، تقویتش کرد و بهش شاخ و بال داد و حمایتش کرد. میتوان گفت که این نوع از قتل‌ها در واقع برآمده از تلفیق دو نگاه مذهبی و سنتی هستند، دو نگاهی که اصلا در ابعاد دیگر هم به هم پیچیده شده و جدا از هم نیستند در جامعه نظیر جامعه ایران، خصوصا اینکه نظام سیاسی هم در جامعه ما برگرفته از یعنی بر اساس ایدئولوژی مذهبی قانون وضع می‌کند و در پناه این قانون به قتل‌های ناموسی مشروعیت می‌بخشد. در چنین جوامعی، یعنی در جامعه ما، پدر برای کشتن فرزند قصاص نمی‌شود. اگر مردی متوجه رابطه نامشروع همسرش با دیگری بشود، می تواند هر دو فرد رو به قتل برسونه و همینطور برادری که مشاهده کند و ببیند و بتواند اثبات کند که خواهرش در یک ارتباط نامشروع قرار داشته، قانون بهش این اجازه رو میده که مبادرت به قتل ناموسی کنه به خاطر اون مجازات کمی که برایش در نظر گرفته می شود.
Die Regierung unterstützt die Frauen nicht. Jahrelang gab es kein Gesetz für sie. Daher haben wir keine Hoffnung, dass sich die Situation der Frauen verbessert. Aber wir hoffen, dass uns die sozialen Netzwerke eine Möglichkeit zur Verbesserung bieten, zumindest in Form von Öffentlichkeit, indem die Leute ihre Geschichten erklären. Denn im Rahmen der traditionellen Gesellschaft wird sich von alleine nichts ändern.
از نگاه جامعه شناسی آیا این تعصبات رب به مذهب دارن یا فقط بافت سنتی جامعه ان الی جان که به سمت و سوی قتل های ناموسی میرن؟
Sind die Vorurteile zur Rolle der Frau mit der Religion verbunden oder nicht?
از دو منظر باید به این مبحث پرداخت که این که چه تعریفی داره در این نوع روابط در جامعه. یکی از منظر قوانین حکومتی که خب جرم است، هر رابطه خارج از قرارداد ازدواج رابطه نامشروع تلقی میشه و جرم محسوب میشه و برای اینکه حکومتی که قوانینش رو بر اساس مباحث ایدئولوژیک مینویسد این نوع رابطه رو به رسمیت نمیشناسه، طبیعتا نمیتواند برایش آموزش قائل بشه و بیاد و در طرح یک مسئله کنه و اون هم مسئله به نام کنترل هیجانات جنسی و عاطفی در سن بلوغ و بهش بپردازه و آموزش بده. میاد و کودک همسری رو قانون میکنه و به رسمیت میشناسه برای اینکه به جای حل مسئله در واقع صورت مسئله رو پاک کنه. خانواده هم بستگی به طبقه اجتماعی دارد که چه نگاهی نسبت به این پدیده و به این رابطه داشته باشه، که هر چند در طبقات اجتماعی متوسط و متوسط به بالا هم ما داریم خانواده‌های بسیاری رو که دید مثبتی به این روابط ندارن و فرزندانشون نمیتوانن حتی در سنین بالاتر هم نسبت از روابطشون با خانواده صحبت کنن و تایید بگیرن ازشون و حمایت بشن. بنابراین خب به طبیعتا دچار بسیار از مشکلات و آسیب ها هم میشن به دلیل عدم حمایت خانواده. و جامعه هم که به طور کلی در واقع جا پای جای قوانین حکومتی و سیستم ایدئولوژیک گذاشته و دید مثبتی نسبت به این روابط نداره و سرکوب میکنه و سرزنش میکنه این گونه روابط رو.
Das patriarchische System gab es bereits vor der Religion. Doch die Religion stärkte es. Die Morde sind mit religiösen und traditionellen Werten verbunden und die Regierung legt auf Grundlage der Religion Gesetze fest. So kommt es, dass solche Morde akzeptiert werden. Die Männer können ihre Tochter oder Schwestern töten, wenn sie in einer Beziehung mit einer von ihnen nicht akzeptierenden Person stehen.
با توجه به اخباری که ما دنبال کردیم، طبق گزارشات پزشکی قانونی ایران، رومینا با دوست پسرش رابطه جنسی نداشتن و شاید فقط یک عشق کودکانه یا یک عشق در آغاز دوره نوجوانی بوده. آیا ارتباط با یک پسر برای دختری تو سن رومینا واقعا توی همه مناطق ایران جرم محسوب میشه و علتش واقعا چیه؟ با توجه به شناختی که از ایران داریم و نظام حاکم بر اون، میدونیم که خب زنان بسیار بسیار زیادی تو شهرهای مختلف ایران هستن که در خطر این تعصبات هستن. چه راهکاری رو به اونها پیشنهاد میکنی؟ اونهایی که امنیت جانی در مقابل یه همچین تعصباتی رو واقعا ندارن؟
Nach den Nachrichten des iranischen Foreign Seekers hatte Romina noch keinen Geschlechtsverkehr. Vielleicht war es eine kindliche Liebe. Romina war immerhin erst 14. Sind platonische Beziehungen auch ein Verbrechen und warum?
خب در وهله اول اینان هم دست فرورده نظام مردسالاری هستند و غرق شده در کلیشه های جنسیتی که زن رو به مثابه کالایی پرز می کند که باید تحت مالکیت و کنترل باشد و طبیعتاً طبیعی هست که با توجه به تمام آموزه هایی که از نظام مردسالار گرفتن این رو حق پدر بدونن که چون دختری از خط و مرزهای نظام تبعیض جنسیتی عبور کرده پس مستحق و سزاوار مرگ هست و در ما با دیدن اینها و با شنیدن این گفتار باید به این نتیجه برسیم که جامعه ما عمیقا نیاز به تغییر دارد و در این مسیر باید بیشتر تلاش کرد و بیشتر زمان و انرژی گذاشت تا که روزی برسه که این نگاه ها دست کم رنگ بشه، چون با توجه به ساختار فرهنگی جامعه ما بسیار بسیار زمان میبره، حتی اگر قوانین ایدئولوژیکی هم در کار نباشه زمان میبرد که این نگاه ها بخواد از بین بره و کم رنگ بشه.
Nach dem Gesetz ist jede nicht-eheliche Beziehung ein Verbrechen und illegal, selbst bei Familien, in denen die Jugendlichen den Rückhalt ihre Eltern genießen, so leiden Jugendliche auf jeden Fall unter Unterdrückung durch den Staat.
خب همین جوری که گفتی، طبق قوانین اسلامی پدری که قاتل فرزندش باشه قصاص نمیشه و در این گونه موارد مادر هم حق اعتراض بر این حکم رو نداره. به نظر تو بهترین راهکار چی میتونه باشه؟ یعنی چه پیشنهادی رو شما میگی؟
Nach islamischem Recht dürfen Väter nicht bestraft werden und Mütter haben kein Widerspruchsrecht. Was sind Ihre Gedanken dazu? Was schlagen Sie Frauen vor, die wegen solcher Vorurteile keine Sicherheit in ihrem Leben haben?
برخلاف پدیده‌ای که برآمده از قانون است و قانون اون بهش اجازه رو میده و تقویتش میکنه، طبیعتاً با تغییر قوانین هست که کمرنگ میشه و حتی از بین میره و تا زمانی که قانون تغییر پیدا نکنه و به مردان یک خانواده، قوم، قبیله و عشیره این اجازه رو بده که تحت عنوان مالکیت بر زن آزاد باشن در گرفتن جان آنها و مجازاتی در کار نباشه، این اتفاق خواهد افتاد. و تنها چارش عرض کردم خدمتتون تغییر قوانین است. با توجه به اینکه مبنای قوانینم ایدئولوژی هست، من خیلی دور و خیلی بعید می‌بینم که حاکمیت این زیر بار تغییر قوانین بره و بپذیرد که قانون نقصی دارد و برای اینکه آسیب‌های اجتماعی که قتل‌های ناموسی یکی از آنها است در پناه این قانون شکل گرفته تعدیل بشه و بیاد قانون رو تغییر بده. من همچین دورنمایی براش نمی‌بینم.
Die Frauen werden wie eine Ware betrachtet, die unter Kontrolle sein sollte. Die Väter haben das Recht, ihre Töchter zu töten, nur weil sie mit jemandem in einer Beziehung sind. Unsere Gesellschaft braucht dringend Veränderungen. Wegen unserer traditionellen Gesellschaft wird es aber lange dauern, bis sich etwas ändert. Wenn das Gesetz es so vorsieht, gibt es keinen Weg, bis sich das Gesetz ändert. Und solange dieses Gesetz in Kraft ist, wird kein Verbrecher bestraft. Ich habe keine Hoffnung, dass sich diese Regeln bald ändern.
با توجه به اینکه خودت هم گفتی به آینده خیلی امیدی نیست، چطور میشه از بروز این گونه جنایت‌ها جلوگیری کرد؟
Du hast gesagt, dass es keine Hoffnung bezüglich Veränderung gibt. Was bleibt den Menschen?
در واقع ما از اون چیزی که داریم میگیم بهش امیدی نیست، یعنی تغییر قوانینی که حاکمیت قرار انجامش بده به اون امیدی نیست، ولی خب مجبور هستیم که امید داشته باشیم به اینکه آگاهی و همبستگی اجتماعی که در سایه این آگاهی و آموزش اتفاق میفته افراد جامعه رو به یک خرد جمعی برسونه و در پناه اون خرد جمعی یا حاکمیت مجبور به تغییر قوانین بشه، نتواند ایستادگی و مقاومت کنه در برابر این خرد جمعی، یا اینکه نه بالکل این نظام سیاسی ایدئولوژیک از میان برداشته بشه و برق دیگه ای از تاریخ در واقع برگی دیگه از تاریخ ورق بخوره. متاسفانه باید بگم در فقدان قوانین کارآمد و حمایت کرد و با توجه به اینکه بسیاری از مفاهیم که تحت حوزه خشونت بررسی میشن جز خط قرمزهای حاکمیت هست و اونها رو به رسمیت میشناسه، بهبود وضعیت زنان خصوصا زنان طبقات اقتصادی و اجتماعی پایین تر یه مقداری سخت هست، ولی همونطور هم که عرض کردم خدمتتون، تنها نقطه امیدی که باقی مونده به عنوان یک کورسوی در این تاریکی فراوان به اصطلاح این هستش که چنگ بزنیم به ریسمان آگاهی و همچنان اصرار داشته باشیم بر تداوم آگاهی و در کنارش مطالبه گری، هر چند که ناامید باشیم از نتیجه، چرا که این مطالبه گری در واقع یک تلنگری میزند به خود ساختار حکومت، نظام تبعیض جنسیتی و به جامعه که زنان به حقوقشان نسبت به گذشته واقف شدن و میتواند زنگ خطری برای هر سه نظام باشد، چه نظام اجتماعی، چه نظام سیاسی و چه نظام مردسالاری که این دو نظام رو تقویت میکنه و بهش نفوذ کرده. و باز هم برمیگردیم سر نقطه آگاهی و استمرار در این آگاهی.
Es gibt keine Hoffnung auf andere neue Regeln. Wir müssen hoffen, dass das Bewusstsein der Menschen zunimmt, damit Gesetze des Staates geändert werden. Denn die Regierung kann den Überzeugungen der Menschen nicht standhalten. Es könnte auch sein, dass wir eine neue Regierung kriegen. Die Regierung verabschiedet fast nur Gesetze, mit denen sie einverstanden ist und die sie anerkennt. Daher ist es schwierig, die Rechte der Frauen zu ändern. Die einzige Möglichkeit besteht darin, das Bewusstsein in diesem Bereich zu schärfen. Das Beharren auf Frauenrechten ist der beste Weg, um die Situation für Frauen zu verbessern.
به امید روزی که ما زنان ایرانی انقدر توانمند بشیم و دست در دست هم دیگه بتونیم تمام حقهایی رو که ازمون گرفته شده با آگاهی، با مطالعه، با تمام چیزهایی که گفتی به دست بیاریم. و به عنوان سوال آخر، نظرت در مورد کسایی که کار پدر رومینا رو تایید کردن و بهش حق دادن و حتی خودشون رو جای پدر رومینا گذاشتن و گفتن اگه ما هم بودیم این کار رو میکردیم چیه؟
Was sagen Sie zu Männern, die diese Verbrechen unterstützen?
بالاخره پدیده‌ای که برآمده از قانون است و قانون اون بهش اجازه رو میده و تقویتش میکنه، طبیعتاً با تغییر قوانین هست که کم رنگ میشه و حتی از بین میره. و تا زمانی که قانون تغییر پیدا نکنه و به مردان یک خانواده، قوم، قبیله و عشیره این اجازه رو بده که تحت عنوان مالکیت بر زن آزاد باشن در گرفتن جان آنها و مجازاتی در کار نباشه، این اتفاق خواهد افتاد و تنها چارهش، عرض کردم خدمتتون، تغییر قوانین است. با توجه به این که مبنای قوانینم ایدئولوژی هست، من خیلی دور و خیلی بعید میبینم که حاکمیت این زیر بار تغییر قوانین بره و بپذیرد که قانون نقصی دارد و برای اینکه آسیب‌های اجتماعی که قتل‌های ناموسی یکی از آنها است در پناه این قانون شکل گرفته تعدیل بشه و بیاد قانون رو تغییر بده. من همچین دورنمایی براش با توجه به جمعی جهات خب نمیتوانیم اصلا انتظار داشته باشیم که تغییر قوانین منجر به بهبود وضعیت زنان خواهد شد، چرا که ما میبینیم در واقع لایحه منع خشونت علیه زنان با وجودی که سالهای زیادی از اون میگذره و در طرح اولیش دستخوش تغییرات بسیاری شده که تقریبا کارایش رو آورده بسیار پایین، هنوز تصویب نشده این طرح. بنابراین امید به تغییر قوانین خیلی تقریبا محال و غیر ممکنه. میمانه اون بخشی از جامعه که پویای خود جامعه، پویای آموزش که به زنان مصادیق خشونت رو آموزش میده، خشونتی که نهادینه شده و خیلی از زنان جامعه ما حتی نمیدونن که در مرز خشونت قرار دارن و این آموزش ها و این تولید گفتمان و محتوا ها باعث میشه که زنان به حقوق خودشون واقف بشن، به قدرتشون، به توانایی هاشون و اون نگاه واپسگرایی که نسبت به اونها وجود داره و حتی این نگاه واپسگرا منجر به این شده که اونها در مالکیت کسی بودن رو حتی به رسمیت شناخته بشن همه کنار زده بشه و امید به این میرود که خود همین زنان با تغییراتی که اتفاق میفته یکی از بازوها
So lange das Gesetz diesen Männern ihre Straftaten erlaubt, gibt es keine Hoffnung, dass sich die Situation verbessert. Der einzige Weg, die Situation zu verbessern, besteht darin, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Wir können nicht erwarten, dass sich die Lage der Frauen durch eine Änderung der Regeln verbessert. Das Gesetz zum Verbot von Gewalt gegen Frauen wurde noch nicht einmal verabschiedet. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das Gesetz überhaupt ändert. Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie missbraucht werden. Nur Frauen können die Regeln ändern.
الی عزیزم، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتی و تو این مصاحبه شرکت کردی و از منظر جامعه شناسی به قتل‌های ناموسی پرداختی. امیدوارم همواره موفق و مؤید باشی به امید روزی که تمام زنان سرزمینم در امنیت و صلح زندگی کنن. ممنونم ازت و میبوسمت الی جان.
من هم ممنونم از تو سبای عزیز که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی و امیدوارم که به اون روز برسیم و شاهد اون روزها باشیم.
Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Gerne, danke dir. Thank you.
Das auch schon wieder für heute. Wie gewohnt findet ihr alle Informationen unter www.radioconnection-berlin.de. Nächste Woche werdet ihr eine Sendung auf Englisch hören, in der wir einen Musiker aus Indien vorstellen werden.
این بود برنامه امروزی ما. امیدوار هستم که لذت برده باشید. تا برنامه بعدی بدرود.
Kennst du den Spruch mit dem Schneeball, den man zertreten muss, bevor er immer größer und dann schließlich zur Lawine wird, die nicht mehr aufzuhalten ist? Genau das passiert gerade, es passiert wieder. Feindbild ist gezeichnet, sie marschieren wieder. Sie meinen es ernst, voller Angst, voller Hass. Jeder weiß, Geschichte kann sich wiederholen. Doch ich gebe zu, in meiner Seifenblase hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell passiert und ich mir überlegen muss, wie lange ich bleibe. Alles wackelt, alles brennt. Noch keine Lawine, doch mehr als ein Schneeball. Mehr als 13%. Wir diskutieren nicht mit ihnen, denn wir kennen ihre Ziele. Werden eben diese keinen Millimeter akzeptieren. Kein Schritt zurück, kein Vergeben, kein Vergessen. Menschlichkeit ist nicht verhandelbar. Wir sehen ihre Fressen auf der Straße und im Bundestag und bei der Polizei. Sie morden und kommen frei, das Reden ist schon längst vorbei. Bald schließen sie die Grenzen, dann schießen sie auf Menschen. Jetzt geht es darum, sie mit allen Mitteln zu bekämpfen. Statt Richtung Paradies, immer weiter Richtung Abgrund. Wie viel Zeit wohl noch bleibt? Was passiert, wenn sie immer lauter werden und schon morgen lauter sind, als die Alarmanlage schreit? Gestern noch ein No-Go, gestern noch undenkbar. Gestern dachten alle, regt euch ab, ihr seht Gespenster. Was gestern noch von unten an die Oberfläche klopfte, liegt heute oben drauf und freut sich in der Sonne.
Rede gerne mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Per se pro Dialog, abseits der eigenen Seifenblase. Doch mit denen reden geht in die Hose. Die kannst du einkokonieren, hoffen auf Metamorphose. Witze dich einmal zu oft für Dialoge opfern, wird dein Kommunikationsversuch zur Werbeplattform. Für die, die scheinbar das Tabu brechen und das Schweigen öffentlich verbal gezielt Grenzen überschreiten. Aber die Strategie, ja, die führt leider weit. Das Dement, die Verhalt und die Schlagzeile bleibt. Also kein Shake Hands, keine Handbreit weichen. Manche Worte sind neu, die Gedanken sind die gleichen. Und dann höre ich dich und ich kann es kaum glauben. Die Grenze des Sagbaren verrutscht vor unseren Augen. Bist ein ganz normaler Peter, aber du lässt es jetzt richtig knallen, dass du wie Nazis redest, ja, das ist dir nicht mal aufgefallen.
Statt Richtung Paradies, immer weiter Richtung Abgrund. Wie viel Zeit wohl noch bleibt? Was passiert, wenn sie immer lauter werden und schon morgen lauter sind, als die Alarmanlage schreit? Gestern noch ein No-Go, gestern noch undenkbar. Gestern dachten alle, regt euch ab, ihr seht Gespenster. Was gestern noch von unten an die Oberfläche klopfte, liegt heute oben drauf und freut sich in der Sonne. Kartoffel wächst auf weiterhin im Acker. Die Wurst wird gewendet und gegrillt. Die deutsche Wirtschaft pumpt wie noch nie. Ihr habt sogenannte Angst, warum wird hier nicht gechillt? Jedes Grillfest mit Senf aus Bautzen. Ansonsten kommt noch braunes Pack aus diesem Kaff. Wurzen, Cottbus, alle hintern Bauzaun. Verachtung für Rassisten im Dorf und in der Stadt. Klingt verzweifelt, nicht besonders souverän. Wenn Faschisten an der Macht sind, haben viele ein Problem. Mach dein Kreuz bei der Alternative, du Spaten. Dein Kreuz bekommt Hakel, dein Kreuz bekommt Hakel. Ihr für Krieg, für die Rasse und den Standort. Ich lese Bücher, predige und mach ein bisschen Kampfsport. Jeder tut sein Bestes, wir machen weiter Tracks.
Ich brüll Alerta, Antifaschista und spuck auf Recht.
Statt Richtung Paradies, immer weiter Richtung Abgrund. Wie viel Zeit wohl noch bleibt? Was passiert, wenn sie immer lauter werden und schon morgen lauter sind, als die Alarmanlage schreit? Gestern noch ein No-Go, gestern noch undenkbar. Gestern dachten alle, regt euch ab, ihr seht Gespenster. Was gestern noch von unten an die Oberfläche klopfte, liegt heute oben drauf und freut sich in der Sonne.
Brennender Hass hält sich selten mit Theorie auf. Brennender Hass hinterlässt brennende Spuren, bis nur noch Geruch von Hass in der Luft liegt.
Nur noch Geruch von Hass in der Luft liegt.
Bis nur noch Geruch von Hass in der Luft liegt.
Nur noch Geruch von Hass in der Luft liegt.
Und die Schaulustigen am Rand finden's lustig.
Radio Connection.